همی بودم بده اون رادیو را
درود خدمت تمام بچه های ایسکای فردا نخصوزن آقا فرشید و تشکر از برنامه خوبتون
با این فتوایی که دادن پس معلوم میشه چرک بستن تو اکثر چیزه که ما تا الان فهم میکردیم حرام حلاله
میخوام از همین تریبون اعلام کنم تا به گوششون برسه که ما منتظریم اونا برن تا توی یه دنیای تاریک بدون اونا باشیم
خدا بیامرز ادیسون این روزو پیش بینی کرده بود جمهوری اسلامی بره ما با لامپ روشن میکنیم نگران ما نباشن ممنون از تمام شما
جوشونی خدم ملار قربون دشتاری یار کردم محصوبی مار قربون نقص مشکی جوشونی خدم ملار
خب همچنان از ایستگاه فردا صدای ما رو میشنوید زنده از رادیو فردا تکرار این برنامه رو پنجشنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد و جمعه شنبه و دوشنبه و سه شنبه 10 تا 12 ظهر بشنوید صدایی هم که میشنوید صدای سجاد رزمجوییه خواننده بسیار محبوب موسیقی محلی اهل یاسوج که به دلیل یک حادثه آتش سوزی روز دوشنبه 24 آبان از بین ما رفت روح شاد
وقتی که مونه کردی قربون تشتاوه یا کردم محبوبی مار قربون لغم عشقی که اوشونی خزم بلا قربون تشتاوه یا کردم محبوبی مار قربون لغم عشقی که اوشونی خزم بلا
خب دوستان سردار حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه شاید بشه گفت دیگه از خوبای عرصه شرط بندی کشور دیگه و همونطوری گفتم شما برای اینکه بتونید روی موشک‌های نظام شرط بندی کنید بهترین منبعتون میتونه ایشون باشه اتفاقا سردار شرط بندیمون به عنوان عالی رتبه ترین مسئولی که مستقیما درباره شلیک به پرواز مسافری 752 و کشته شدن تعداد زیادی انسان بیگناه مسئولیت داشته چند روز پیش در یک نشست گرم و صمیمی با بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف شرکت کرد توی این نشست یکی از اصلی ترین سوال‌ها این بود که چرا سه روز دروغ گفتن و نهایتاً بعد از سه روز اعتراف کردن که بله ما زدیم گوش بدین سردار توضیح میدن
علت اینه که ما تا کنون بعد از اون حادثه هم حرف نزدیم اینی که این کار متولی پیدا کردم چون ما خودمون جزء متهمین هستیم و اصلا نمیشد اظهار نظر کرد یعنی ما گفتیم ما این کارو کردیم زود هم گفتیم ولی دیگران از ما به این راحتی قبول نمی کردن
اصلا ببین فرض کنید سردار یعنی دو ساعت بعدش میومد میگفت ما اصلا شلیک کردیم خب دیگران ازشون قبول نمی‌کردن که چنین حرفی رو آقا سه روز سردار داشت خودش به این درون در می‌زد دیگران راضی کنه قانع کنه به خدا به حضرت عباس آقا به همین زوی چراغ ما زدیم ولی دیگران میگفتن اصلا راه نداره دروغ نگو سردار چاخان نکن هواپیما خودش نقص فنی داشته این یه دلیل برای تأخیر سه روزه خب دیگه
ولی 24 ساعت آخر دقیقاً وقتی که روز جمعه هم بود تا شنبهش اعلان شد 24 ساعت بودن خب حالا اتفاق افتاده بگیم اینا چی شدن؟
خب
بالاخره در یک شرایط جنگی بوده اینا شهیدن خب شهید شما میخواد یکی رو اعلام بکنید مگه به این راحتیه؟
فهمیدی سردار و فرماندهان سپاه محبت کردن منت به سر کشته ها گذاشتن خواستن اونا رو شهید اعلام کنن که کردن منتها یه سری مراحلی باید طی میشد که خب طول کشید همجوری گفتن شهید اعلام کردن مگه به همین راحتیه در شرایط عادی شهید اعلام کردن کسی ممکن تا 3 سالم دوندگی داشته باشه اون وقت اینجای تشکر بازمانده هاست که نمیدونم چرا زدین سه روزم گردن نگرفتی؟ بابا سردار دنبال کارا بود که شهید اعلامشون کنه دیگه، خودش از این اتاق به اون اتاق، از این اداره به اون اداره، انقدر رفت انقدر رفت اومد انقدر رفت اومد، تو بالاخره بعد از 3 روز کارای اداری اینا انجام شد دیگه، اومدن اعلام کردن بله 272 نفر شهید شدن. قدر بدونین دیگه، بازم هست بفرمایید.
یه هواپیما به اون پمپیکری با چند کیلوگرم مواد، ببینید موشکایی که هواپیما بزرگ باید بندازه 80 کیلو سرجنگیش،
خب
این چند کیلوگرم بود، بعدم مجاورتی عمل کرده. چطور میشه مثلا هواپیما به این بزرگی نتونه برگرده تو فرودگاه بشینه؟
چطور میشه؟
تو سواله. اینا ابهاماتی که واقعی بودش اون رو.
بله خلبان باید جوابگو باشه. یه موشک کوچولو موچولو با 3-4 کیلو مواد منفجره شلیک کردن به هواپیما. خودشون توضیح میدن که موشک‌های معمولی 80 کیلو وزن سر جنگیشونه. خب چرا نباید هواپیما بتونه دور بزنه برگرده فرودگاه؟ چیزی نبوده که. حالا یکی نزده دو تا زده. خب دو تا 4 کیلو سر جنگی هم میشه مثلا 8 کیلو. بازم چرا باید هواپیما به اون عظمت با 8 کیلو مواد منفجره سقوط کنه نتونه برگرده فرودگاه؟ بازه واقعا لطف کردن سومی چهارمی رو نزدن، فقط دوتا زدن. خب برای این نیاز یه بررسی باید بشه دیگه، یا مشکل خلبان بوده هول کرده هواپیما رو کوبیده به موشک بعدم کوبونده به زمین، یا اینکه اصلا خلبان قصد سیاه نمایی داشته میخواسته عمدن ساقط بشه بعد به نظام بره زیر سوال. البته سردار یه جا با یه پرسش چالشی هم مواجه میشه، یعنی یکی از برادرای دانشجوی بسیجی مثل این بچه‌ها که همسایه مثلا توپشونو پاره کرده اومده پیش باباش داره شکایت همسایه رو میکنه، ایشون اومد با این لحن گلایه‌آمیزی به سردار اینجوری گفت:
ببین این که ما داریم خلاصه یه مقدار حقمون رو داریم میگیریم، آیا این نشون دهنده این که ما داریم به اونا ضربه میزنیم، یا اینکه اونا میان دقیقاً هنجله حق ما رو میگن؟ بلکه ضربه هم میزنن، اما هیچ ضربه‌ای به اونا نمیزنیم.
خب سردارم خیلی سربسته، خیلی زیرپوستی، خیلی نخودی طور میگه که اینجوری هم نیست که فقط اونا بزنن ما بخوریم نگاه کنیم و اینا.
ما یه شنیدیم یه چیزایی که اونا دارن ضربه میخورن، ما مثل ما شنیدیم، ما میشنویم بعضی موقع آتش سوزی میشه، کشتیاشون به اصطلاح منفجر میشه، فلان کارخونه منفجر شد.
کار شماست.
بالاخره ما هم خدایی داریم دیگه.
هر 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 چه خنده نخودی هم میکنه. میگه ما شنیدیم، یعنی زده ولی گردن نمیگیره. بابا زرنگ. اصلا کلا پشت هر سانحه طبیعی غیر طبیعی در آمریکا و اسرائیل، هم از آتش سوزی، انفجار، تصادف، حتی سیل، زلزله، آتش فشان، اینا خنده های نخودی سردار نهفته است. که یعنی اینا هم خدایی دارن دیگه. آره دیگه بالاخره اینم یه جور انتقام سخته، وقتی جور دیگه نمیشه انتقام سخت که هیچی، انتقام معمولی یا غیر معمولی، نیمه معمولی، حتی انتقام نرم و نازک گرفت دیگه اینجوری میشه دیگه. مرسی سردار، مرسی هستی.
از بس تو سری خورده کودکیمون پش مرده، دل خوشیمون برده برده برده،
چون قربونت سر پا وایستادیم، جمهوری اسلامی هم خاموش کنی چرتی بزنیم، دمت گرم.
آقا قربونت برم، آقا خودت خاموش کن دیگه، این اتصالی داره پریزشا، منم بدشانس، چی کاری این نور اذیتت میکنه، یه پتو بکش سرت دیگه، ما هم همین کارو کردیم. آقا این پریز شوخی نداره با کسی. آره اتصالی میکنه، اذیت میکنه. آره
خب سلام، اکبر هستم، میکروفون طلا در بخش خبر همانگاهی پنج شنبه‌گاهی پیش رو میزگاه شما هستم. نخست سرخط مهمترین خبرگاه. انتشار آخرین تحقیق دانشمندان که نشان می‌دهد نوشیدن روزانه قهوه و چای خطر آلزایمر را کاهش می‌دهد و کلافگی گروه‌های مردمی از بحران بخور نخور ناشی از کشفیات زیگزاگی و ضربدری دانشمندان، اعلام بیکاری 60% از مهندسین کشور طبق آمار سازمان نظام مهندسی و نظر کارشناسان که خوشگلی نداره، اینا آخرش میرن پیک موتوری میشن، سطح سواد جامعه پیک موتوری میره بالاتر، و اعتراض آژانس بین المللی انرژی به بازرسی بدنی به شدت تهاجمی ایران از بازرسان آژانس در سایت‌های اتمی و درخواست‌ها از نیروهای بازرسی کننده نظام که داداش با اندازه کافی تو خیابونا دستمالی میکنی دیگه، اونا خارجی هن، ولشون کن. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل میشدند. اینا که گوشه جان میسپاریم به تعدادی از پیام‌های ضبط شده شما عزیزان بر روی پیامگیرگاه برنامه.
الو، من همیشه شهادت میدم اصلا تو آبان 98 انقدر حال ما خوب بود، انقدر خوش میگذشت که سید رقیه تابستون سال بعدش به دنیا اومد. دیگه شما خودت یه حساب و کتاب کن ببین چقدر حال ما خوب بود. آقا
آقا، ما برقمون روز 3 ساعت میره تو تاریکی بشینیم با مامون بازی میکنیم. به این یارو وزیره که گفته دنیا بدون جمهوری اسلامی جای تاریکیه، لطفا بگید بیاد این لامپای ما رو عوض کنه، شاید ما هم به خاطر اینا فهمیدیم با چی بازی کنیم.
من به عنوان یه شرط‌بند حرفه‌ای که راه شرط‌بندی جهاز سه تا دخترمو خریداری کردم، این مسئولین میخوام با این رای که میگه کارو کاسبی ما رو خراب نکنه. الان هم همه مشتریای معظم قاطر موشک میخوام. من برم از سر قبر بابام موشک بیارم؟ ننه شما برای من قاطر میفرسته از اون دنیا.
با تشکر از تماس‌های صمیمانه شما، اینک مشروع خبرگاه با همکارم قناری.
با سلام، بنا به گزارش‌ها اخیراً 75 نماینده مجلس طرح صیانت از حقوق عامه در برابر حیوانات خطرناک را ارائه کردند که در صورت تصویب آن نگهداری و گردانیدن حیوانات وحشی، ناموتی عارف، مضر و خطرناک از قبیله کروکودیل، لاک‌پشت، مار، سوسمار، گربه، موش، خرگوش، سگ و میمون ممنوع می‌شود.
قناری نبود خدا رو شکر.
در این رابطه یکی از کارشناسان امور وحشیگیری کشور ضمن ستایش از نبوغ این نمایندگان مجلس گفت اینکه این عزیزان از کروکودیل تا بچه گربه و توله سگ را در دسته حیوانات وحشی، نامتعارف، مضر و خطرناک قرار دادند نشان دهنده شناخت دقیق آنها از عالم حیوانات است و از اینکه آنها حیوانات زحمتکش و خدومی مثل خر، قاطر و شتر را در این دسته قرار نداده و حتی شرط‌بندی روی آنها را هم آزاد اعلام کردن تشکر کرد. همچنین یکی از مخالفین این طرح به خبرنگاری ما گفت امیدواریم به زودی طرح صیانت از حقوق عامه در برابر نمایندگان شوت و حتی آزادی شرط‌بندی روی آنها را نیز شاهد باشیم، چون کشور به این گونه طرح‌ها بیشتر از هر طرحی نیاز دارد. پایان مشروع اخبار.
خیالم راحت شد یه لحظه، اصلا دلم هزار را رفت.
من خودم هم همینطور
هم میارن توش.
یادم باشه تشکر بکنم از نمایندگان مجلس.
شانس آوردی یا خطر از بیخ گوشت گذشت قناری.
با تشکر از همکارم قناری. همون گونه که در خبرها شنیده اید، رئیس کمیسیون حقوقی مجلس در مصاحبه‌ای گفته شرط بندی روی قاطر سواری، سوارکاری، شمشیر بازی و موشک پرت کنی و باقی مواردی که به مسائل دفاعی برمیگردند ایرادی ندارد، ولی چیزهای دیگر حرام و جرمند. در این رابطه کارشناسان زیادی در حال بررسی نحوه شرط‌بندی بر روی موشک هستند و حتی پیشبینی شده بعضی نهادهای انقلابی با دریافت بودجه‌های توپلموپل سایت‌های شرط‌بندی موشکی راه بیندازند و در آنها به کاربران این امکان را بدهند که مثلا روی برخورد موشک ثاقب 2 به تپه‌های عین الاسد یا صخره‌ها و یا چاله چوله‌های آن شرط ببندند. در این رابطه همکار گرامی هم خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر به سطح شهر رفته تا برای من گزارشی تهیه کند. همکار گرامی صدای بنده رو داری؟ چون
ببین داداش با بد ما میستی دیگه، هی میکوبیش به دیوار، برو یه ذره عقب‌تر.
بابا این دوباره
آره نه پشت اون خط دیگه، پشت اون خط.
همکار گرامی چی کار داری میکنی تو دوباره؟ الو
الو بله بله همکار گرامی سلام، بنده رو از سطح شهر پذیرا باشی.
خیلی خوب پذیرایم، ولی خب آخه چی کار داری میکنی تو؟
همکار گرامی بنده الان به محل برگزاری مسابقات سراسری بیخ‌دیواری کشور اومدم تا از این رقابت ها گزارشی تهیه کنم براتون. هم کاره گرم
بیخ دیواری؟
بله
مرد حسابی تو رفتی در مورد شرط‌بندی و حرفای این یارو گزارش تهیه کنم؟
بله همکار گرم، اتفاقا در همین مکان هم دارم بچه ها مثل چی روی مسابقات شرط‌بندی میکنن دیگه، میگن دیگه آزاد شده شرط‌بندی. همکار گرم
چی میگی و آزاد شده؟ این یارو گفته کارایی که جنبه دفاعی داره نه بیخ دیواری کرد.
اتفاقا من در همین زمینه از یکی از بیخ دیوارندگان عزیز کشورمون که اینجا هستن دعوت کردم تا برامون توضیح بیشتری بدن در این رابطه. همکار گرم
باشه بپرس ببینیم چی میگه این یارو.
بله دوست عزیز میشه خودتون رو برای ما معرفی کنید اول؟
بله بله سلام علیکم، این جناب علی بیخی از فعالان قدیمی جامعه بیخ دیواری کشور هستم و حتی سابقه دعوت شدن به تیم ملی بیخ دیواری رو هم دارم.
بله تبریک عرض میکنم.
همکار گرامی اصلا بیخ دیواری چطوری انجام میشد؟ من یادم رفته.
بله دوست عزیز میشه برای ما اول یکم در مورد چگونگی مسابقات بیخ دیواری توضیح بدید؟
بله ببینید بازیکنان تو این رقابت ها باید سکه رو جوری بندازن به سمت دیوار که به دیوار نخوره ولی نزدیکترین فاصله رو به دیوار داشته باشه.
آها خیلی هم عالی. خب حالا از جنبه های دفاعی این رقابت ها برامون بگید لطفاً.
ببین ولکن اینا رو ولکن بیا به نظر میرسه اهل دلی. یه دقیقه بیا اینجا با من بیا. من بهت نشون بدم
چی هست، من خیلی نمیتونم دور بشم.
نه بابا بیا تو همین لپتاپ همه اومد بالا. ببین
این چیه؟
همکار گرامی اگه زن و مردی لختشون میده چشماتو ببن.
این سایت شرط‌بندی برای خواص نظامه.
ببخشید چی شرط‌بندی؟ یعنی چی آخه؟
ببین الان رزمندگان حزب‌الله میخوان یه موشک هوا کنن به سمت اسرائیل.
خب جان من خطرناک نباشه.
بیا فرار کنیم واسه سوال
بابا
میپرسیم.
ما که اونجا نیستیم که اینجا شرط میبندیم که موشک میخوره یا نمیخوره.
جدی میگی؟ چه جاله
بابا. خب الان چند میذاری روش؟
چیزی نداری هم کاری گرم
بابا، روی این که موشک میخوره یا نمیخوره دیگه.
آها خب اجازه بده 10,000 تومن. خوبه
10,000 تومن؟
آره
جا چکه برادر، میلیارد میلیارد میزنن. حالا چون توی اولین بارته 100 تا بذار روش خرش ببین.
آه 100 تا خیلی زیاده.
90 تا شو تو بذار دفعه چم من میدم همکار گرامی. یه ها دیدی بردیم دیگه.
باشه دیگه 100 تا میذارم.
آفرین باشه من اینو بذارم 100 تا حله. شلک میشه شلک شد. بگو الله و اکبر الله و
اکبر الله و اکبر
الله و اکبر
بابا نخور چه
بوری من به ما جفن کاره گیرم.
چی شد آقا باختی؟
آره و تصفانه اید نداره. چند سر دیگه یه سری از برادرها میخوان چند تا قاطر منفجره توی یمن بفرستن سمت نیروهای مخارف، رو اونه شمت بذاریم دیگه.
قاطر منفجره دیگه چیه دوست عزیز؟
قاطر منفجره قاطریه که بهش مواد منفجره میبندن میفرستن سمت دشمن دیگه. هر قاطر هر انفجار ده امتیاز.
آه ای بابا
همکار یه روی ولش کن، به نظر من زود از این یاری دور شو.
بله بله.
چند دقیقه دیگه شلوارت هم در میاره، میگی بذار رو خر پدا پد.
علی آقا اگه اجازه بدی من گزارشم رو تموم کنم بعد میام خدمتتون دیگه.
سر زمان دیگه
آره تموم کن ما کار داریم دیگه.
خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر، مرکز شهروندی آنلاین کشور در حال تلاش برای بردن با قاطر منفجره.
بله با تشکر از توجه شما، شرط الدین قمارباز تاس‌آبادی از قماربازان قهار قرون ماضی گفته کاش من زنده می‌ماندم و یک روزی بر روی این که موشک ثاقب دو به کجا می‌خورد شرط می‌بستم، شاید در اون صورت به خاک سیاه نمی‌نشستم. تا گاهی دیگر و همان گاهی دیگر، خدا نگهگاه. چشمای
خمارت ببینین چه بی‌قراره، از بی‌قراری دل متاب نداره، اون چاله گونه تا های سبز و مشکی، گیسوی کمنده زیر شال زرشکی، یه یاری دارم هم تا نداره، کسی خوشگلی جا نداره، نمیری از دلم رفیق و یارم برای دیدن چشم انتظارم، یه یاری دارم هم تا نداره، کسی خوشگلی جا نداره، نمیری از دلم رفیق و یارم برای دیدن چشم انتظارم.
سلام علیکم داشتید به من رفته این وزیر کشور که شنیدم
خوب.
اصلا یه فوشایی به ذهنم رسید و به زبونم اومد، خودم تا حالا نشیده بودم، خودم خودم خجالت میکشیدم. چند بار این بویسن رو ضبط کردم بیدم اصلا قابل پخش نیست. این لامصبای حرفایی میزنن اعماق ته ما بسوزه و متاسفانه میسوزه. کاش یه راه حلی داشتیم. مهتی هم از بینجا رواد
قربونت برم. مرسی مهتی جان، خودتون ناراحت نکن دیگه. اینم یکی از کرامات مسئولین عزیزمون در واکنش به فرمایشاتشون، مردم فحشایی به زبون میارن، برای خودشون هم تازگی داره تا حالا نرسیدن. اینی که لااقل در زمینه تولید وهب فحش به خودکفایی رسیدیم. فحش ملی، اقتدار ملی. با تشکر. دوستان، یکی از نماینده های سوپر اصولگرای این دوره در مجلس آقای کریمی قدوسی هستن. ایشون یکی از مخالف های سرسخت شیخ حسن هم بود. یعنی سرسخت یه چی میگم یه چی میشنوینا، میگن هنوز که هنوزه روحانی هر از گاهی کابوس کریمی قدوسی میبینه با فریاد از خواب میپره خانومش آرومش میکنه، میگه حسن پاشو پاشو خواب دیدی تموم شده و ماجرا، کریم قدوسی اینجا نیست، تو هم دیگه رئیس جمهور نیستی، پاش ببینم. یعنی میخوام بگم انقدیشون رو مخ روحانی بود در زمان صدارتش. ظاهرا هنوزم پس لرزه ها ادامه داره. بنده خدا روحانی بی دلیلی شب و کابوس میبینه اینا. ببین این صحبت های هفته پیش آقای کریمی قدوسی تو مجلسه که باز شیخ حسن رو پشت رو کرد، شست چلون پنج کرد رو بند اینا.
و نمثل حسن روحانی که بگوید حسین فریدون برادرم خط قرمز من است، دست به او بزنید یعنی جنگ داخلی. روحانی هم رئیس جمهوری بود در نقطه مقابل صفات فوق الذکر.
بله یعنی هنوزم ولکن شیخ حسن نیست. روحانی ظاهرا یه زمانی حالا به مسئولین قضایی گفته بود اگه به برادرم دست کسی دست بزنه اعلام جنگ میکنم اینا. بله دیگه اینجوری ظاهرا گفته بود. بله شیخ حسن اینجوری نگاه نکنید، پای داداشش وسط بیاد ابا عمامه در میاره میگه حسن جنگی شلوار پلنگی، که خب البته دستم زدن جنگم نشد، چیزی هم نشد، اتفاقی هم نیفت. حالا کاری نداریم. اینجا منظور از زدن تو سر حسن روحانی میدونی چی بود؟ که بالا بردن مشورام دیگه، اینا میخواست برسه به اینجا.
لذا جناب آقای رئیسی چون با خدا و اسلام و رهبری و ملت صادقانه پیمان بسته، به وعده الهی همه توان ملت و امدادهای معنوی او و کابینش را کمک می کند و ایشان موفق می شوند.
وای بر من. یعنی ببین حد نصابهای پاچخاری رو جابجا کرد. دقت فرمودین چی شد؟ آقای رئیسی چون با نظام و رهبری صادقانه پیمان بسته، خدا خود خودش با امدادهای معنوی غیبی میاد کمک، همه مشکلات حل میشه. یعنی کلا خدا رو گذاشت رو در بازی با مشبرام که بیاد یه دستی از اون بالا برسونه که آقای رئیسی بتونه مملکت داری کنه. مثلا دلار بشه 3000 تومان، آلودگی برطرف شه، سفره های زیرزمینی پر آب شن، ارزون بشه همه چی. بله میگم حالا که خدا انقدر نفوذ و قدرت داره، اصلا سری بچ چرا دیگه مزاحم مشبران بشیم؟ موقع ثبت نام انتخابات شورای محترم نگهبان بیان صلاحیت خدا رو هم تهدید تایید کنن، بعدم با کمک مسئولین و مردم اسمشون از صندوق در بیاد، کنتراتی دیگه کارو بدیم دست خودش دیگه، به خود خدا. آقای رئیسی هم میتونه بشه معاون اول خدا دیگه، مشکلات همچین ریشه‌ای به دستان پرتوان خود خدا و امدادهای غیبی حل میشه دیگه. اینم یه مدل کشورداریه، میشه به نظرم در چهله دوم انقلاب دوستان عزیزان اینا رو امتحان کنن دیگه، چون تا اینجا که ظاهرا خدا نشون داده کسی نیست وایس وردست فقط مثلا بخواد کمک دست مسئولین ما باشه دیگه، بالاخره اینم وضعمون شده. اینو که نمیشه انداخت گردن خدا، که شاید اگه خودش همه کاره باشه مسئولین اصلا دست به هیچ چی نزنن، به خدا اوضاع بهتر بشه. والا به خدا، به خود خدا دارم میگم، بیا دیگه خودت بیا، بیا ما رو بخور.
میخواستم عاشق بشی تو قلب بیمارت نزار، تو از اون اول دلت هستم منو دوستم ندار، میخواستی بی من بری چی کم گذاشتم من برا، میخواستی بی من بری تا که بازم عشقم نرا، کسی مثل من با تو دیوونه نمیمونه، ببین قلب من با تو با این خونه یارومه، بریزه چشمام چه خیسته چه خونه چه بارونه.
دوستان یه خبر عجیب اومده بود و اون این که مدیر اجرایی سندیکای چای کشور گفته تا قبل از سال 79 میزان تولید چای سالانه به طور میانگین 65 هزار تن بوده، اما الان 30 هزار تنه. حالا چرا اینجوری شده؟ ایشون گفته به خاطر اینکه 40% از باغهای استانهای شمالی کشور یعنی مازندران و گیلان به جای اینکه چای تولید کنن تبدیل شدن به ویلا، و خیلی از چایکاران کشور هم متاسفانه میان میشن سرایدار همین ویلاها. یعنی دیگه از این فاجعه تر خداییش امکان پذیر نیست. چیه؟ آه نه مطمئن بودم الان سر و کلش پیدا میشه دیگه. شلمانو میگم. شلمان اومد خود.
سلام. آخشید آقا من مزاهم بود، یعنی من نگه مزاهم که خودم میدونم نیستم دیگه، آمادم تو دیگه.
نه
بره.
دیگه نه اوکیه دیگه. بیا اتفاقا داشتم خبره اصلا خوندم یاد تو بودم گفتم الان بیایی تو شلمان.
آه شرمنده یعنی؟ آقا فاشید من توی راهرو بشنوستم که شما این کلمات گیلان شمال چای و سرایدار رو در یک جمله به کار ببردی. آقا دیگه این خون جلوی چشمای منه بگیفت دیگه، من آمادم تو دیگه.
حالا الان یعنی... دست من یعنی شاکی شلمان با من داشتم خبر رو فقط میخوندم، یعنی
من شاکی هم آقا فاشید الان همه
با... از,
همه...
از من چرا حالا دقیقا؟
نه شما که نه آقا، ولی اینایی که گفتی آقا خط قرمز های منن دیگه آقا، چی کار بکنم آقا؟
حالا یکم آروم باش یه نفس عمیقی بیا بیا یه قلو بیا بیا یه قلو آب بخور
چی بگیرم؟
آقا شما برعکس شده به خدا. سلمان همه بطری رو سر کشید یه نفس آخه خب تشنت بود یه بطری آب و اینجوری رفت تو بالا.
آقا معصبانی که میشم آفرشید، دوتا اتفاق برای من میفته، یکی اینکه خیلی تشنه میشم، یکی اینکه گلاب بروی شما زیاد دشوی میرم.
آره خب اینا به هم ربط دارن دیگه. خب حالا بگو هرچی میخوای بگی بگو که اعصابت خوردت آروم شد اینجوری نبود.
این مزاره چای که شما گفتی بی تبدیل به ویلا بوسه برای من مثل اینه که آمدن بچه من آقا جلوی چشم من دارن تیکه تیکه میکنن.
بله بله میفهمم خیلی بده شلمان، ولی آخه تو اینجوری هرس بخوری فایده نداره ها،
یعنی بالاخره با یه کاری بگو بکن دیگه آقا فاشید. من باید زنگ بزنم به این رفقای من بگم برن ویلاهای اینا رو سر این تهرانی ها خراب بکنن.
شلمان باز ببین این کارا چیه، اینجوری که نمیشه که کاری رو درست کرد، یعنی چی خراب کنن؟
میخوای من برم بشینم باهاشون حیوان هندوانه قاش بکنم بذاریم دهن هم دیگه؟
خب نه
شما خودت هم تهرانی هستی آقا، نمیفهمی من چی دارم.
بابا چرا خب میذاری صحرا کربلا؟ من میگم این مشکل ریشه ایه، نمیشه حلش کرد، یعنی
همینه گفته ریشه ای ریشه ای کار ما به اینجا رسیده دیگه. شما خودت هم ویلا میلا فکنم داری اونجا آقا فرشید.
شلمان من اونجا ویلا دارم.
آنده
چی داریم تو منو نمیشناسی این همه سال؟ عجب
آخ آخ آخ
نه ببخشید. نه آقا درست نیست. حالا من همه چیز دارم گیر میدم آقا. شما با من بگو من چیکار بکنم آقا. من اشتباه بکنم. آقا من همو کارو میکنم. شو هر چی بگی آقا گلگیلانه ها. این زندگی منه، دنیای منه، سهم منه، عشق منه.
ببین سلمان جان
اجازه بده، من هنوز تمام نشده دیالوگ من.
بگو.
چای لاهیجان آقا مخصوصا ناموس منه بره. ناموس.
آها همین مونده بود، تموم شد. اجازه هست حرف بزنم؟
بفرمایید.
ببین میگم اگه تو هم نمی اومدی تو این استودیو، خب منم داشتم همینو داشتم میگفتم، یعنی میخواستم انتقاد کنم، اعتراض کنم به همین چیزا دیگه.
میدونم آقا فشیر، من میدونم. خب آقا خدا من مرگ بده، من عصبانی میشم، گفتم آب زیاد میخورم به همه گیر میدم دیگه. این من گفتم
یه اشکال نداره. خیلی ممنون که ما رو در جریان علائم عصبانیتت هم قرار میدی.
این خواهش میکنم آقا، تو رو خدا ببخش آقا فشیر، اجازه بده من تو رو یه ماچی بدم.
حالا نه اونو ولش کن دیگه سلمان دیگه، دو
آقا من به جان پام چل مادرش کفن بکنم اگه بذارم اجازه.
ببین بابا باشه حالا ول کن
بابا جان، آقا من باید دل تو در بیارم برای حادثه.
من خیلی باشه، خیلی مرسی مرسی دیگه، بس دیگه.
او آقا فرشی، اون چی شد؟ بطری آب بود باید بخوردم. آنی رسید به اونجایی که نباید برسه. اجازه بده من تا پیچه پشیمانی بار نیامده من برم اوضاع خرابه بره.
بودو پس بودو دیگه.
خیلی فشار شدیدی داره با من میشه. امیدوارم تا دشویب دوام بیارم.
بچه ها باز کنید در رو، باز کنید شلمان زودتر بره. آره بودو آقا بودو
کل راه و بند باوردی بره.
برو که
ملینا باز کن. دخترم اون داره باز بکنه.
نگاه کن تو رو خدا، اومد همه چی رو به هم ریخ. بودو رفت، بطری آب ما رو هم خالی کرد. اصلا منو از دست نشه.
سیغلن میدن پشت بازم ایستم تیراها ده هبود وقتی ما رنگر و بدمی نافه بازم تو دیره کدی بارش بره همین حریط گرخنه جه بس کنم آسمان تماشیم که بوشستم ای کلای لچه پر آب تو ککونه جمی دماغ مچه سگاری رب ربت زنی خوک بابه دیدمی چوند کنه بیه بی حال خرابه خطیم دد زنی دیه برکویشون دری وی تگ بیه دی فلافل بندری دکنم دبستی دی فقط ای تد بازه تو کرتش کزنی تکتن بنگ تازه خطیم دد زنی دیه برکویشون دری وی تگ بیه دی فلافل بندری دکنم دبستی دی فقط ای تد بازه تو کرتش کزنی تکتن بنگ تازه
سلام آقا فرشید. بح بح. سلام مرین خانم. سلام همه دستان در کاران عزیز ایسکا فردا. دنیای تاریک رو من نمیدونم، ولی به نظرم همون بهتر که ما تو تاریکی مطلق فرو بریم. یعنی من این چاه عمیق بدون جمهوری اسلامی رو به همه چی ترجیح میدم، حتی به مردن زیر کف دریا. مخلصم حسینم از کرمان.
حسین جانی چه حرفیه بابا، ایشالله 100 سال زنده باشی، این چه حرفیه. حالا ما هم نور و حرارت جمهوری اسلامی زیاده، میدونم هممون کس خوردیم دیگه، ولی حالا ما هم یه گوشه تاریک رو ترجیح میدیم به شرایط فعلی که مثل مرغ بریونی بشیم از شدت نور و گرما و حرارت نظام. ولی اشکال نداره، حالا انقدر خودت ناراحت نکن تو رو خداها. ای بابا درست میشه.
سلام. با توجه به این جمله امام که گفته بود انقلاب ما انفجار نور بود، نتیجه میگیریم که برای ایجاد روشنایی نیاز به انفجار هست. حالا این نور میتونه از چند روش تولید بشه، مثل بمبای کنار جاده‌ای، پهپادای انتحاری، انفجار بمب تو کشورهای خارجی، یا شلیک موشک به هواپیمای مسافربری. و وقتی جمهوری اسلامی نباشه، چون این انفجارها رخ نمیده، نوری هم به وجود نمیاد، در نتیجه دنیا جای تاریکی میشه. مرسی. بله.
خیلی ممنونم، مرسی از دقت نظرتون. به هر حال بله، به این شکل هم میشه فرمایشاتشون تفسیر کرد دیگه. اون نوری که بخواد از انفجار از هر نوعش حاصل بشه دیگه، صد رحمت به تاریکی. مرسی. یه چند تا از کامنت های بچه ها هم بخونیم.
آنجلا توی اینستاگرام نوشته دنیای با جمهوری اسلامی تاریک که چه عرض کنم، تونل وحشتیه واسه خودش.
لیلی گفته که اون از دید خودش گفته، راست میگه، جمهوری اسلامی نباشه طبیلم راش نمیدن چه برسه به وزارت.
رضا گفته برای
نخند
رضا گفته برای بله بله برای وزیر و دار و دستش بله بله تاریکه،
راست گفته دیگه. ماندانا گفته برعکس، من فکر میکنم چراغونی بشه مثلا تو ایران.
بهناز گفته آقای وزیر کشور شما و بقیه‌تون خواهش میکنم نباشید، ما خودمون با تاریکی کنار میایم، تازه یه کارایی تو تاریکی میتونیم انجام بدیم که اصلا تو روشنایی نمیشه انجام داد، شما فقط برو. همین
مجتبام گفته آره عزیزم، جمهوری اسلامی برای خواص خوبه و نه برای عوام.
آقای ربیعی آخه این انصافه، هی میای از کبابا تعریف میکنی، کبابم اینجوریه اونجوریه، کره رو پلم اینجوریه، هی با آب و تاب میگی، نمیگی یه زن حامل نشسته وسط دیار قربت ویار میکنه بعد چیکار کنه؟
اما مخلص شما مسیماچ خانم، شما دستور بده ما دلیوری میکنیم در خونه، داغ 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 داغ، همطور که جلیز ویلیز میکنه میرسه دستت، بزن به بدن حالش چه ببر، انشالله شبه خارجمون را بیفته کار رخر کامران دستش بگیره این عمل میشاره.
بچه جان قربونت، راست میگه ای وزیر کشور، به خدا ما از عشق اینا شبا پابنه نمیخوابم، اینا بلن چی خواهی که به سرمو بریزیم قربونت؟
ای با حال شما نمیدونم، من آقاش من حتی شلوارم هم موقع خواب در میارم، اصلا مگه ما میذاریم؟ فکر کن علم الهدا نباشه، فکر کن مثلا احمد خاتمی رئیسی نباشه، سوار لوکوموتیرش بشه بره، واقعا آنگوزمان میشه همه دنیا پرپکانی، حتی تصورش هم سخته. خیلی متشکرم. خب خیلی جدی شد موزیک بکنم به جاهای
ترسناکه،
شکابه بکنم الان وایستا ما ایزو بدین کت شلوار بپوشیم، ببخشید من شلوارم بود یه لحظه، موقع خواب بود گفتم، اینجا ربطی به الان نداره، ببخشید ملینا خانوما.
خواهش می‌کنم.
خب چه چی داریم، چه خبره؟
بله، آرزوام به خدمتتون که حتما هم شنیدین هم خوندین و احتمالاً دیدین که شبکه‌های اجتماعی سوای همه چیزای خوبش چقدر میتونه مخرب باشه و حتی ترسناک.
آخ آخ آخ. بله. موزیک ترسناک برای همین
بله.
یه حالی داره، بله. یه حال مشکوکیه. و کلا هر چیزی مصرف زیادیش ضرر داره دیگه. همون که کم مصرف کنید همیشه مصرف کنید.
بله. حالا یه تحقیق جدیدی اومده که یک تعداد قابل توجهی از دخترای نوجوان و زنای جوان توی آلمان، آمریکا و انگلیس خیلی ناگهانی و بدون دلیل قش میکنن یا تیکای عصبی گرفتن.
به خاطر یعنی استفاده زیاد از شبکه‌های اجتماعی.
خب بذارین قبلش اینو بگم که یه بیماری هست به نام سندروم تورت که یه عارضه عصبیه این بیماری.
یا خدا چیه این؟
ببینین یکی از علائم این سندروم تیکای عصبی مثل تکون دادن ناخودآگاه دست و پا یا همچین چیزاییه.
عجب. یه چیزی تو مایه‌های سندروم دست بیقرار مثلا.
دیگه بله دیگه. آره. بعد مثلا یه خانومی بوده توی شبکه اجتماعی تیک تاک یه مدت یه اینفلوئنسری رو دنبال می‌کرده ایشون که مبتلا به همین بیماری سندروم تورت بوده.
چی بود؟ اینفلوئنسر بود اسمش؟
اینفلوئنسر.
خب
بعد این خانم بعد از یه مدتی خودش دچار همین ماجرا شده. یعنی یه جوری که الان از شدت این تیکای عصبیشون خودش روی ویلچر نشسته.
نه بابا اینقدر در این حد خطرناک؟
گویا محققا میگن که کلا تیک داشتن و قش کردن میتونه مصری باشه و افرادی که تیک دارن حتی خیلی مثلا کم اگه دارن اگه توی جمعی باشن واسه یه مدت تیک های همدیگه رو میگیرن،
مثل خمیازه که یکی بکشی پشت بندش همه رفتن. آره
آره دیگه دقیقاً همین جوریه.
خمیازه نکشیدی؟
نه خیلی سعی کردم نشه. آره
الان خیلی ها خمیازه کشیدن میدونم.
بله بله از اون بعد داریم میبینیم. آره حالا ماجرا اینه که بعد از تحقیق روی همه این بیمارا متوجه شدن که یه وجه تشابه بین همشون هست. اونم این که یه فرد خاص رو توی تیک تاک دنبال میکنه.
یعنی این اینفلوئنسر تیک تاکی خودش این بیماری رو داره، فالووراش همین بیماری رو ازش گرفتن، یعنی از طریق تیک تاک هم بیماری منتقل میشه دیگه.
گفتم ترسناک دیگه ماجرا. بله خلاصه که الان محققا فعلا تو اول راهن توی این زمینه، ولی اینجور که گفتن شبکه‌های اجتماعی میتونن باعث شیوع این مدل تیک بشن.
عجب. ولی این همون استفاده زیاد از شبکه‌های اجتماعی دیگه، یعنی حالا مثلا همین با دنبال کردن پست و لایک زدن و مطالب و ویدیو چهار تا این بعد دو سه دقیقه اینا اینجوری نمیشه که
دیگه. آره دیگه، همون کم استفاده کن همیشه استفاده کن. حالا آره. البته گفتم فعلا محققا تا اینجا شو رفتن، امیدوارم دو روز دیگه نیام بگن کلا استفاده از شبکه اجتماعی چه دو دقیقه چه دو ساعت مخربه.
نه نمیگم، درست میشه. فرصت برنامه امروزمون هم رو به پایان خاطره و خاطره بازی، شاید یکی از اعجازآمیزترین خصلت‌های بشری باشه. یعنی ذهن ما به طور ذاتی تمایل داره گاهی وقتا سر بخوره و بره و بره تا اون جاهایی که چنبره‌های پیچ در پیچش اجازه میدن، تا منتهای اون سلول های پیر و خسته ای که قدیمی ترین اطلاعاتی رو که از دوران زیستمون میاد تو خودشون مستتر کردن. اون موقعی ما هستیم که آماج تصاویر و صداها و بوها و حتی مزه های قرار میگیریم که از اعماق خاطرات بیرون میزنن. نمیدونم، شاید موجودات خوشبختی هستیم که امکان خاطره بازی داریم. شاید هم دنیا بدون هجوم خاطره ها جای راحت تر و شیرین تری می شد. ولی هرچی که هست، ما در بند خاطراتمون اسیریم، اسارتی که گاهی شیرینه و گاهی تلخ. و دنیا مگه چیزی غیر از این حد فاصل بین شیرینی ها و تلخی هاست؟ روز و شبتون بخیر، هر جا هستید خوب باشید، تا هفته آینده.
یه جوری پشت کو انداختی که پیدامون نشد، چه جوری زنجیرم و بافتی که هی پار شد، دیم و زنجیر با قدیفم و زنجیر با بابا دیگه نمیاد هیچی بیاره برا، با صدای چی میخوای گریه کنم دیگه برا، دیم و زنجیر با قدیفم و زنجیر با جوونیم و تو اون روزا گذاشتم تو یادت میاد، بله کودکیام و تو اون کوچه گذاشتم بیخه اون دیبا، بله همو من این روزا دائم میکشم سیگا، بله من جوونیم و تو روزا گذاشتم تو یادت میاد، دکیام با تو اون کوچه گذاشتم بیخی اون دیوار، بله همون من این روزا دارم میکشم سیگار. چش گذاشتم همه قایب شدن، هیچی نداشتم واسه عاشق شدم، دیدیم اون دنیا سر چی آورد، دیگه مهمی که کی چی چی آورد، چرخ غلط توپم و پاره کرده اون روزا دیگه مگه برمیگرده،
دنیا برام جور دیگه رقم خورد، سنگای هفت سنگ همه تو سرم خورد. من جوونیم و تو اون روزا گذاشتم تو یادت میام، بله کودکیام و تو اون کوچه گذاشتم بیخه اون دیوار، بله اما من این روزا دائم میکشم سیگار. کودکیام و تو اون کوچه گذاشتم بیخ اون دیوار، بله همون من این روزا دارم میکشم سیگار.